بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی مشغول خواندن نماز اداست، یادش میفته که نماز قضایی بر عهده‌اش هست، در صورتی که سه شرط وجود داشته باشد، میتواند نیتش را از این نماز به نماز قضا برگردونه. شرط اول این که وقت باقی باشد برای این که هم نماز قضا رو بخونه و هم بعد از اون نماز ادا رو بخونه. اگر وقت تنگه حق نداره نیت رو برگردونه. شرط دوم این که نماز قضای او باید قطعی باشه، یعنی یقینا از او نمازی فوت شده باشه، نه احتمالا. اونایی که نماز قضا دوست دارن مجددن بخوانند، نمازشون رو خوندن ولی دوست دارن یه بار دیگه قضاشو بخونن، کار خوب میکنن، ولی در این مورد حق ندارن نیتشون رو از نماز ادا به نماز قضا برگردونن. اما اگر کسی نماز قضای قطعی بر عهده‌اش باشه، یقینا نماز صبح امروز من قضا شده، دارم نماز ظهر میخونم، میتونم نیتم رو وسط نماز برگردونم به نماز صبح، به نیت نماز صبح سلام بدم، یا دارم نماز مغرب میخونم، نماز عشا میخونم، برگردونم به نیت نماز صبح و تمام کنم. پس اگر قطعی باشد میتوانم. این هم شرط دوم. شرط سوم هم اینه که محل عدول نگذشته باشه، یعنی اگر من وارد رکوع رکعت سوم شدم و یادم میفته که نماز صبح از من فوت شده، در اینجا دیگه نمیتونم نیت رو برگردونم به نماز صبح. اما اگر هنوز تو دو رکعت اولم یا حتی رکعت سوم وارد شدم ولی به رکوع نرفتم، یادم میفته که نماز صبح به عهده من هست، میتونم همونجا رها کنم، اگه حتی ایستاده باشم بنشینم و سلام نمازم رو بگم، این نماز من صحیحه، منتها به خاطر این قیام بی جا بنابر احتیاط واجب یه دو سجده سهو من انجام میدم. اما اگه وارد رکوع رکعت سوم شده باشم دیگه نمیتونم. همینطور اگر من نماز مغرب قطعی ازم فوت شده باشه، الان دارم مثلا نماز ظهر میخونم، الان دارم نماز ظهر میخونم، در صورتی که وارد رکوع رکعت چهارم هنوز نشده باشم، وقت عدول نیت یعنی برگردوندن نیت هنوز هست، میتونم برگردم و تغییر بدم این نماز رو به اون نماز قضا. اما اگه وارد رکوع رکعت چهارم شده باشم دیگه نمیشه. فرق هم نمیکنه. اون نمازی که من بهش میخوام نیت رو برگردونم، آیا نمازی است که در او باید حمد و سوره رو بلند بخونم یا آهسته؟ از این جهت تفاوتی نمیکنه. بله، اگه وسط حمد و سوره دارم مثلا حمد و سوره میخونم، یادم میفته که نماز صبح من قضا شده، الانم نماز ظهره، بر مردها واجبه که حمد و سوره شون رو در نماز ظهر و عصر آهسته بخوانن. همین که نیتمو برمیگردونم به نماز صبح قطعی، از اینجا به بعد دیگه حمد و سوره رو بلند میخونم. اگر هم بعدش باشه برای برگردوندن نیت هیچ مشکلی نداره. همینطور از بلند خوندن به آهسته خوندن هم میشه برگشت. دارم نماز مغرب میخونم، یادم میفته ظهر و عصر من قضا شده، اینجا وسط حمد و سوره که هستم، تا اونجا که خوندم که خوندم، از اون به بعدش رو آهسته میخونم. پس نیت رو از نماز ادا به نماز قضا میشه برگردون، در صورتی که یک وقت کافی برای خوندن نماز ادا هم باشد، دو قضای اون نمازی که میخوام نیت رو برگردونم اون نماز از من قطعا فوت شده باشد، نه احتمالا فوت شده. و نکته سوم این که جای برگردوندن نیت باشد، یعنی اگر وارد رکوع بعدی شده باشم دیگه جای عدول نیت و برگردوندن نیت نیست. نمازی که مشغول هستم به خوندن میتونم اینجوری به نماز قبلی نیت رو برگردونم، ولی نمازی که خوندم تموم شده نمیتونم بزنم پای صاحب نماز قضا. بعضی نماز میخونن مثلا نماز ظهرش رو خونده یادش رفته، دو مرتبه نماز ظهر میخونه، اینو میتونه بزنه پای صاحب نماز قضا؟ نه. یا نماز ظهر خونده خیلی به دلش نمیچسبه، میگه خب این باشه پای حساب نماز قضا، یه نماز ظهر دیگه میخوام بخونم. نمازی که خونده شده و تمام شده رو نمیشه جای نماز قضا به حساب بیاره شخص. اما اگه هنوز مشغول نمازه و اون سه شرط وجود دارد میتواند این نمازی که مشغول است به نماز قضا برگردونه. خب اینجا معلوم میشه که گاهی مثلا خانم ها تو خونه مشغول نماز خوندنن، یه دفعه مثلا یه کاری پیش میاد، گاهی من دیدم که توصیه کردن به هم دیگه، گاهی مثلا این خانمایی که جلسه دارن توصیه کردن که خب همونجا مثلا تا تلفن زنگ میزنه یا تا مثلا بچه یه کار ضروری داره برگردون به درکت نماز صبح، سر درکت سلام بده و برو به کارت برس. با این شروط میتواند این خانم این کار رو بکنند، اگر این شروط نباشد نمیتواند. بله تو بعضی از شرایط که ضرورت عرفی باشه میتونه نمازشو میتونه بشکنه، یعنی مثلا اگه اینه بچه داره مثلا بهش رسیدگی نکنه فرشو نجس میکنه، باید به سرعت بره سراغش، خب این برای زحمت زیاده. این از مواردی است که میتواند نمازشو بشکنه، شکستن نماز اینجا جایزه، ولی این که سر دو رکعت سلام بخواد بده و پای حسابی نماز قضا به حساب بیاد، این داخل در همین بحث اولی بود که گفتیم که با این سه شرط ممکنه، وگرنه از نظر شرعی برگردوندن نماز ادا به نماز قضا صحیح نخواهد بود. نیت را از نماز واجب به نماز مستحب نمی شود برگردون مگر در دو جا، که حالا اون کجاست بخوام بگم طولانی میشه، انشالله یه وقت دیگری. فعلا داریم بحثای نماز قضا رو میکنیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. نخیر، می تواند شخص نیت را از نماز ادا به قضا برگردونه؟ واجب نیست. بله دوست داره برمیگردونه، دوست نداره بر نمیگردونه. بله در یه مورد بعضی از فقها ها احتیاط کردن که نیت رو برگرداند و او در مورد نماز قضای همون روزه، یعنی اگر ظهر نماز صبح قضا شده ظهر رو میخواد شروع کنه، احتیاط اینه که اول نماز صبح رو بخونه بعد ظهر رو بخونه، ولی باز اگه وقت باقی نیست این کار نباید بشه. یا اگه نماز ظهر رو غفلتاً شروع کرد و محل عدول باقیه، احتیاط کردن بعضی فقها که نیت رو برگردونه، منتها این احتیاط رو من ندیدم کسی از فقها بهش فتوا بده، از آیونی هم که در قید حیاتن حتی احتیاطش هم ندیدم، ولی در بین فقها این مسئله بالاخره وجود داره. اگه بعضی از آیون خانوما شنیدن، این در خصوص همین مورد نماز همون روزه، اونم به نحوه احتیاطه. باز هم صلوات محبت کنه. آیاتی که تلاوت کردیم در سوره مبارکه نور، یه بخشی از این آیات در یه مسئله بسیار مهم محل ابتلای ماست و او بحث حرف زدنه. یه جریان افک رو خدا طرح میکنه که یکی از زنان پیغمبر در بیابان خلاصه یه جور حالت گم شدنی توی شب و اینها پیدا کرد، بعد پشت سر او یه حرفهایی زدن که خدای متعال خیلی سنگین برخورد کرد با این مسئله، گرچه اون زن بدیست، از زنان خوب پیغمبر نیست، اما مرتکب این عمل در اون عمل زشت در اون تاریخ نشده بود. حالا بعدها چه سرنوشتی پیدا کرد، به مقابله با امیرالمومنین علیه السلام برخاست و چه بحثایی، از اون بحثای دیگه است. هر کسی آدم کثیفیه، بنا نیست که همه کثافتام تو او جمع باشه. ما ای با یکی خوب باشیم به عرش اعلی میبریمش، از او دیگه بهتر وجود نداره. اگرم با یکی بد باشیم، هر گونه فساد و فحشایی رو دوست داریم به او منتسب کنیم و یه جوری لهش کنیم. این کار خب غلطه. تو روایت داریم در مقام مدح و در مقام ذم، یعنی چه ستایش چه نکوهش، کمتر می شود انکه مراعات عدالت بشود. بعضی از گذشتگان در این زمینه دقتایی داشتن، خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ انصاری میگفتن در حتی خرج کردن لقب برای افراد خیلی دقت میکرد. یه وقتی خلاصه مونده بود که برای کسی چه لقبی بنویسه، نامه میخواست بنویسه، آخرش نوشت جناب مستغنن عن الالقاب، یعنی اون بزرگواری که هیچ نیازی به لقب نداره. اینو به هر کی بخوای بگی همینه، چون این شخص کسی محتاج به لقب نیست. ما تو حرف زدن هامون زیاد اهل مراعات نیستیم متاسفانه، چه در گزارش کردن مسائل، چه در نقل مباحث، چه زمانی که میخوایم به کسی اعتراضی بکنیم، چه زمانی بخوایم از کسی طرفداری کنیم، چه میخوایم مذمت کنیم، همه اینا توش معمولا افراط و تفریط معمولا، و این یه مقداری با آنچه که در دین ما گفتن مقدارش هم زیاده، فاصله داره، مقدار زیادی فاصله داره. باید خلاصه مواظب سخن گفتنمون باشیم. بسیاری از اوقات من در اختلافات خانوادگی به خصوص دیدم اگر مراعات میکردن طرفین، حتی در انتخاب واژه‌ها و تعابیر، زندگیشون به یک پایداری و روابط خیلی خوبی می رسید و ادامه خیلی محکمی پیدا می کرد. ولی به خاطر اینکه مالک زبانشون نبودن، یک طرف یا در اغلب موارد دو طرف، زندگی از هم پاشید، می پاشه دیگه، به هم میرسه. زبان خیلی مهمه. تو روایت هم داریم که هر روز اعضای بدن با یکدیگر یه احوال پرسی میکنن. زبان از هر عضوی از اعضای بدن که میپرسد که تو حالت چطوره، میگه به خیرن انترکتنو، تو اگه دست از سر ما برداری ما حالمون خوبه. همه یه چیزا یه جوری نگاه آلوده، شنیدنهای بد، خوراک بد، شهوات، خلاصه اینا معمولا یه ارتباطی با زبان داره. زبان اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر. یه تیکه گوشت کم وزن و کم حجمیه اما جرمش خیلی زیاده. اغلب گناهان سهمش مال هم یه تیکه گوشت، هم یه تیکه. گرچه خیلی از خیرات هم از اینجاست، ولی خرابکاریاش بیشتر از درستکاریاش. یا آیه خدا در اینجا در این سوره آیه 19 هم بیان می‌فرماید که این آیه آیه مهمیه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن که بدی پخش بشه در بین مؤمنین، اینا هم در دنیا عذاب دردناکی خواهند داشت، هم در آخرت، هم در دنیا هم در آخرت. در ذیل این آیه روایتی است که من قال فی مؤمن ما سمعته اذناه و رأته عیناه فهو من الذين قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر کسی عیبی را از مؤمنی بگوید که با دو گوش خودش شنیده و با دو چشم خودش دیده، یعنی هیچ واسطه نمیخوره، حدسم نزده، نه حدسیه نه شنیدنی از دیگران، مستقیم از مؤمنی چیزی یعنی عیبی بیان کند که با دو گوشش شنیده یا با دو چشمش دیده، این جزء همین آیه است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن بدی پخش بشه در بین مؤمنین، نه اینکه مردم رو به بدکارگی بکشونن، نه آقا شما از من فائقی عیبی سراغ داری، خب بسیار خوب از من سراغ داری، چرا این میری به دیگری میگویی؟ اگر از من به دیگری بگویی این پخش کردن بدیه. توجه میکنیم ما حق نداریم مؤمنی رو بیایم و بدیش رو یه جوری آشکار بکنیم، مگه یه جای خیلی خاصی استثناء داره. حتی فقها دارن که اگه شما یه جایی عملا کسی رو فاسق معرفی کنید، نه با زبان، چجوری؟ داره این آقا مثلا اینجا نماز جماعت میخونه، امام جماعته، منظور مسجد اعظم نیست، هر جایی داره نماز جماعت میخونه، شما اگه بری یه گوشه‌ای وایسی نماز فرادا بخونی و معنای این در نظر دیگران این باشه که شما میخوای بگی چون این آقا عادل نیست من دارم نماز فرادا میخونم، اگر چنین کاری رو بکنی میگن نماز شما که فرادا میخونی باطله، باطله. این یه جور شیوع فاحشه است. فاحشه یعنی عمل بد، یعنی بد، صفات بد، اعمال بد. آقا من گناهکارم باشم، من منظورم شخص فائق نیستم، کلیشو دارم، بدم من، خب ولی شما خدا دوست داره که این بدی من گفته نشه، پخش نشه، منتشر نشه. ما گاهی به عنوان آخرین اطلاع، به عنوان اینکه خیلی دست اول خبرهایی در اختیار داریم، میام مطلب رو میگیم. نه، چه لزومی داره؟ واقعا خیلی بی کنترلیم در بیان مسائل. تازه اگرم خواستیم بگیم تو موارد مجوزات غیبت، تو اون موارد خیلی تک تک موارد رو میشه گفت. آقا فرض کنید بنده اینجا امام جماعتم، حالا من به خودم دارم مثال میزنم، مثال ها زیاده، به خودم مثال میزنم که کس دیگه ای مد نظر به شما نیاد که من میخوام شخصی رو الان مورد خطاب قرار بدم، گرچه همه شما مخاطب من هستید. شما ببینید بنده اینجا نماز میخونم، خیلی خوب، یه وقتی که من اینجا نماز میخونم خودم عادل نیستم، خیلی خوب، شما مسجد نیاد، این همه مسجد بری مسجد دیگه، درست؟ اینجا مجوز ندارید شما غیبت منو بکنید. بله، اگر من خواستم با کسی شریک بشم، مثلا خواستم من شریک بشم و شما میدونی که اون صفت بدی که من دارم ممکنه این بنده خدا رو به خاک سیاه بنشونه، گرفتارش بکنه، اونجا جایزه بگی. اما چجوری؟ تو روزنامه بنویسی، توی مثلا کانال تلگرام بذاری که معلوم نیست اصلا تا کجای عالم میره، این چند نفر مطلع میشه. نه، اگر میخواد مثلا آقای نجفی با من شریک بشه، شما خصوصی آقای نجفی بکش کنار، ایشون هم که هست رفیق شیشتونگش آقای صالحی هم اگه هست، آقای صالحی و آقای صالحی، حالا من با ایشون کار خصوصی دارم، با ایشون بیه جلو، یواش بیش جلو بهش بگی مصلحت نیست با فلانی وارد معامله بشی. اگه به همین مقدار کفایت میکنه بیشترم نمیتونی بگی. ولی نمیتونی بگی فائق اینجا نماز میخونه، تو خونه اصلا کلا بی نمازه. بی نمازی من چه ربطی به این شراکت من با آقای نجفی داره؟ توجه کنی. ولی من تو خونم هم نماز نخونم، به ایشون نمیتونید بگید بی نمازه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. این از اوناست که خدا میگه تو همین دنیا ما گرفتار میکنیم این آدمو، و اگه به گرفتاریش هم گرفتاری دردناکیه، تو همین جا چوب بدی میخوره تا چه برسه به آخرت. تو روایت داریم که غیبت این گونه گناهی است، مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نقل کرده که غیبت این گونه گناهی است که اگر خدا شخصو بیامرزه، قیامت وقتی میخوان بفرستنش بره بهشت، جز آخرین گروه ها او رو قرار میدن، با اینکه بخشیدنش، ولی معطلی قیامت داره. و اگه نبخشنه جز اولین گروه هاییست که وارد جهنمش میکن. توجه کردی؟ حالا این خانمه گاهی تلفن رو بر میداره، یه چیزی از مادرشوهرش شنیده، این خانم یه چیزی از عروسش دیده، از دامادش دیده، این آقا از عروسش، از دامادش، از هر کی، ولی واسه کی؟ واسه دختر خاله دست دیزی سیر تا پیاز رو میخواد بگه. تازه اون وقت این که قدری هم چیز کنه، اضافهش اگه نکنه، خیلی آدم خوبیه، تازه اگه اضافهش نکنه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بهتر آدم در مورد عیوب مردم لال باشه، وقتی هم که میخواد بگه به ضرورت به اندازه بگه، اونم تو موارد خاص، بقیهش دیگه هیچ. این یه نکته. در آیه 22 این سوره یه نکته خیلی جالبی خدا فرموده: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم و الله غفور الرحیم. مردم باید اهل بخشش و عفو و گذشت از یکدیگر باشن. چرا؟ خدا اینجوری بیان میکنه، الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست نداری خدا شما رو ببخشه؟ خب اغلب شما اهل مسجد مرحوم پدر منو ندیده بودین، اونایی که دیده بودن هستن اینجا، این آقای سعیدا پدر منو دیده بوده و بعضی از آقایون دیگه که اینجا هستن، و تازه اون عبادات عجیب و غریبی که پدر من انجام میداد، من چون خودم به چشم خودم دیدم میتونم از شما بگم، شما ممکنه بگید داری اغراق میکنه، این من بگم باورتون نمیشه که چه مقدار او عاشق عبادت بود و عبادت رو انجام میداد. به کسی هم کاری جن مردم و اینا مثلا اینجور نبود، از خودش بود و تا اونجایی هم که میشد کار را مینداخت واسه مردم. یه وقتی یه طلبه تو قم به من رسید، بهم گفتش که پدر شما به من یه لطفی کردی که من یادم نمیره. من یه وقت مشکل مسکن داشتم، ایشون کمک بزرگی کرد، من خونه خریدم، سلام منو به پدرت برسون. من اومدم به مرحوم پدرم گفتم فلانی به شما سلام رسون. گفت کی؟ گفتم فلانی. گفت که نمیشناسمش. هر چی من آدرس دادم ایشون به جان گرفتن آلزایمر نشده بود، واسهش خونه خریده بود، یادش نبود که واسه کی خونه خریده، کمک کرده علال قاعده، چون خودش که چیزی نداشت، علال قاعده افتاده بود دور، از مردم پول جمع کرده بود واسه اون بنده خدا، ولی یادش نبود که اصلا اون که تا آخر چند باری هم بنده خدا ما رو دید، هی التماس کرد که به پدر سلام برسون. ما بهش نگفتیم بابای ما تو رو به جا نمیاره، چون خیلی بد میشد. یعنی اینجور بود. و من یادم نیست تو عمرم که از اون معصیت و گناهی هم دیده باشم در 37 سالی که با او بودم. ایشون از دنیا رفت. بعد از اینکه از دنیا رفت، یکی از نزدیکان ما ایشون رو خواب دید. توی محله‌ای که ما زندگی میکردیم یه داستانی پیش آمد که به ایشون یه اهانت خیلی بدی کردن. حالا دیگه نمیگم، تفصیلش بماند. خیلی بد اهانت کردن و ایشونم واکنش نشون نداد، هیچ واکنش نشون. عرض به حضورتون که حتی اول وصیت کرده بود که وقتی مر از دنیا رفت جنازهشو مسجد نبرن، ولی بعد این جمله رو از وصیت‌نامه‌اش خط زد خودش، حتی این مقدار هم من این وصیت‌نامه رو همچه اتفاقی دیدم، نه اینکه اینو داد ما بخونیم، بعدم اینم خط زدیم. هیچ. ایشون از دنیا که رفت، بعد یکی از نزدیکان ما ایشون از خواب در خواب دیده بود، ایشون یه جمله ای گفته بود خیلی جالب. گفته بود که من اینجا مورد عفو و گذشت قرار گرفتم، چون تو دنیا از مردم گذشت کرد. توجه کردی؟ یک شب نماز شبش ترک نشده بود، یه شب نمیدونم اصلا نماز و روزه و این حرفا که اصلا جز به چیزایی بود که جز کارهای عادی و چیزایی نمازهای مستحب بودن، میگم واجباتش که هیچ. در سن 70-70 خورده ای سال، عرض به حضورتون که 3 ماه رجب و شعبان و رمضان و متصل روزه می گرفت. توجه کردی؟ متصل روزه می گرفت، غیر از حالا وقت چیزهای دیگه. ولی نکته ای که بود این بود که من از مردم گذشت کردم، چون گذشت کردم اینجا از من گذشت. قرآن اینجا همین رو میگه. ولی یکی از رفقای ایشون که گفتم، ایشون گفت بله همین آیه قرآن، این آیه رو بس من خون، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ باید شما اهل عفو و گذشت. صفح میدونی یعنی چی؟ یعنی وقتی من به شما بدی کردم شما ورق بزنی. ورق که میزنی دیگه چی؟ آقا من یک قرآن ورق که میزنم دیگه صفحه‌ای که رد شدم اون که نمیبینم که. بله؟ بعضی ها میگن گذشت کردیم، اما این چه گذشت کردنی؟ بله؟ ولیعفو ولیصفحو، بگذارید دیگه کلنم پروندشو ببندید، ببندید. الان تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه؟ اگه ما اینجوری زندگی کنیم چقدر خوب میشه دنیاییش آخرتیش. ولی خب البته فرمود این از اشرف اخلاق کریمه. آدمایی که با کرامتن میتونن این کارو بکنن. توجه کنید امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود من اشرف اخلاق الکریم العفو عمن ظلمه بل اعطاء لمن حرمه و صلت لمن قطعه. آدمای بزرگوار خصوصیات خوبی دارن، اما سه خصوصیت از همه بالاتر و شریفتره که یه تبلور دیگری در اونها داره. یکی این که اگه کسی بهشون بدی میکنه میگذرن. دوم اگه کسی با اونها قطع رابطه کنه اینا میرن رابطه رو برقرار میکنن. و سوم اگرم به کمکی نیاز داشته باشن و دیگران بتونن کمکشون بکنن و نکنن، وقتی جریان معکوس میشه مقابله به مثل نمیکنن. اینا اتفاقا پیش قدم میشن، میرن مشکل اونا رو حل میکنن، به روی طرفم نمیارن که یادت میاد که اونجا ما در مونده بودیم تو به ما بی توجهی کردی، حالا ما به روی تو ما اینجوری عمل نمیکنیم. اصلا به روی خودش نمیاره. من اشرف اخلاق کریم، ما دوست داریم خدا با همون همینجوری باشه دیگه. ولی این همه بدی کردیم خدایا اصلا مجانی ما رو بیامرز. غیر از اینه دوست داریم خدا ما رو مجانی بیامرزه، مجانی بیامرزیم دیگران رو، عفو کنیم تا از ما مجانی خدا بگذره. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، باید اهل عفو و صفح باشند. آیا دوست دارید، دوست ندارید که خدا شما رو مورد مغفرت قرار بده؟ خب دعاتون کنم. خدایا به آبروی همه اولیاءت، به آبروی همه پیامبران و ائمه علیهم الصلاة والسلام، اولا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمان. پروردگارا به آبروی همه انبیا و اولیا از باقی مانده ایام غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرمان. هر چه زودتر اون بزرگوار رو ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا به آبروی اولیاءت دیدگان ناقابل ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بگردان. به آبروی امام زمان صلوات الله علیه قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را به انجام اعمالی که اون بزرگوار را از ما راضی می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی می گرداند بازدار. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیاموز. به ما توفیق گذشت کردن از خطاهای دیگران را در حق خودمون مرحمت بفرما. همه ما را مجانی از سایه ببخش و بیاموز. همه ما را مجانی داخل رحمت خودت بگردان. پروردگارا باقی مانده یا عمر ما را در مسیر بندگی خودت مصروف بدار. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. شر اشرار زر کفار شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.